چه شکل نگاه میکنه و چه راهکاری داره. خانم دکتر اخگری ببخشید میونه کلامتون رو اومدم اسکان
میکنم. خواهش میکنم سلامت باشین. ببینید الان هموطنان عزیز ما از یه سری از داروهای شیمیایی برای درمان یک سری از بیماری ها استفاده میکنن و این داروها تحت نظر پزشک در اختیار بیماران عزیز ما قرار میگیره. منتها متاسفانه در سالهای اخیر یه سری از داروها هستن که برای ما ارجاع میشن و اینها هیچ گونه برچسب اصالت، مجوز وزارت بهداشت و یا اینکه هیچ نام و نشانی ندارن. عمدتا این داروهایی که به ما ارجاع میشن به شکل کپسول‌های دستساز، قرص‌های دستساز هستن، در بسته‌بندی‌های غیر استاندارد به ما ارجاع میشن و هیچ گونه مشخصاتی روی این کپسول‌ها و قرص‌ها
این نشانی نیست که کی تولید کرده، کجا تولید شده.
بله دقیقاً، نه تولید کننده مشخص هست، نه تاریخ تولید دارن، نه تاریخ انقضا دارن. خب سازمان بهداشت جهانی در تعریفی که از داروهای تقلبی داره، اینها رو ما در واقع دسته داروهای تقلبی تقسیم بندیشون میکنیم. داروهایی هستن که اصالتشون مشخص نیست. خب همونجور که آقای دکتر اسحاقی هم در جریان هستن و همکاران ما در وزارت بهداشت زحمت زیادی میکشن برای اینکه داروها اصیل باشن و برچسب اصالت داروها حتما توسط بیماران کنترل بشه، متاسفانه یه سری از افراد سوجو با در واقع قصدی که دارن، حالا میخوان که درآمد بیشتری کسب بکنن، این اتفاق میفته. خب از دست داروهایی که در اختیار افراد قرار میگیره و اینها هیچ گونه نام و نشانی ندارن، ما میتونیم به دست داروهای اشاره بکنیم که به قصد کاهش وزن در اختیار به خصوص خانم ها قرار میگیره. در آرایشگاه های زنانه متاسفانه داره تجویز میشه این داروها و یه سری از افراد بدون اینکه هیچ گونه آگاهی داشته باشن از این داروها استفاده میکنن. خب از دست اینها داروهای لاغری رو ما نام میبریم که داخل این کپسول ها ما آزمایشاتی که انجام دادیم در آزمایشگاه های سمشناسی حاوی خانواده آمفتامین ها بودن. دست آمفتامین ها خب داروهای بسیار خطرناکی هستن، اینها عوارض برگشت ناپذیری رو برای افراد ایجاد میکنن. خب در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، مبتلا به فشار خون هستن، مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستن، اینها میتونن حتی تا سکته و در واقع سکته‌های مغزی برای فرد پیش برن و فرد رو به سمت مرگ ببرن. خب از عوارض آمفتامین‌ها ما میدونیم که اینها ترکیباتی هستن که منجر به کاهش اشتها و کاهش وزن میشن. خب همین افراد سوجو از این استفاده کردن و اینها رو در اختیار افراد دارن قرار میدن. حالا یه گریزی بزنیم به سایر داروهایی که در اختیار افراد قرار میگیرن و هموطنان عزیز ما به قصدهای دیگه از اینها استفاده میکنن. یکی از این انواع داروها مکملهای غذایی و مواد نیروزا هست که عمدتا مشتری این ترکیبات افرادی هستن که سن جوانی دارن و در باشگاههای بدنسازی از اینها استفاده میکنن. خب ما داشتیم پودهایی که به شکل پودهای بسیار بالک و در بسته‌بندی های باز غیر استاندارد بدون برچسب وزارت بهداشت به ما ارجاع شد. داخل این پودرها ما از دست خانواده کورتیکواستروئیدها، همون کورتون هایی که افراد در جامعه میشناسن، هموطنان ما آشنایی دارن با اینها، خب ما شناسایی کردیم در اینها. دیروز اتفاقا مدیر کل محترم یکی از استانها با من تماس گرفتن و یک بیماری ارجاع شده بود به ایشون که در اثر مصرف این ترکیبات دچار نکروز استخوان سر فمر شده. خب این ببینید عوارضی هستش که این داروها میتونن برای افراد ایجاد بکنن. از دیگر داروها ما میتونیم داروهای افزاینده و داروهای ترک اعتیاد و سیگار و مواد مخدر که متاسفانه به شکل گسترده در شبکه‌های ماهواره‌ای دارن اینها تبلیغ میکنن از این داروها، صرفا میگن گیاهی هست، حاوی ماده گیاهی هست بدون هیچ گونه ماده داری. و ما دقیقا رفتیم همون داروها رو تهیه کردیم، در آزمایشگاه همون مورد بررسی و آنالیز قرار دادیم و دیدیم طیف وسیعی از داروها داخل اینها هست بدون اینکه روی برچسبشون ذکر شده باشه. پس حتما بله خواهش
من تا اینجا اجازه بدید آقای دکتر اسحاقی نظر بگم. آقای دکتر اسحاقی، یه وقتی هست که ما مثلا با داروخانه مواجه هستیم، با سازمان غذا و دارو مواجه هستیم، بیمارستان، وزارت بهداشت مواجه هستیم، اما این نکاتی که سرکار خانم دکتر اخگری بیان فرمودن نشون میده که ما با موضوع بسیار پیچیده تر روبرو هستیم. بپرسیم که کمیسیون داره چطور نگاه میکنه مقابله با این موضوع، چون دیگه از این که براش جلسه خواهیم گذاشت و راجبش صحبت میکنیم و چون به سازمان غذا و دارو هم مربوط نمیشه، نمیشه هم گفت که خب به سازمان غذا و دارو هم ابلاغ میکنیم که این کار انجام بشه از طریق دولت. به چه شکل باید با این پدیده مقابله کرد آقای دکتر؟ چون خیلی خطرناک است و بسیار حاده نکاتی که آن دکتر فرمودن.
بله،
من خیلی دوست داشتم وقت خودم رو میدادم به خانم دکتر عسکری که صحبت‌های بسیار متقن و کامل خودشون رو ادامه میدادن. واقعا من خودم داشتم استفاده میکردم، اما چون تکلیف کردید یه لحظاتی خدمتتون عرضم. ببینید، من چند وقت پیش خدمت آقای میدری عرض کردم، وزیر کار، گفتم که علت این که شما یک نظارت مستمری نسبت به معادن ندارید و این اتفاقی که در طبس افتاد چیه؟ ایشون برگشت گفتش که متاسفانه ما در کشور نزدیک از 20 تا 25 هزار نفر نیازمند بازرس هستیم و چون بازرس نداریم باعث شده که اتفاقی در معدنجوی طبس بیفته، چون بازرسی مستمر نداریم. من این را اشاره کردم که مشابه این موضوع، چون ما شاهد اتفاقات نامبارکی هستیم به دلیل عدم متولی کنترل و نظارت بر بازار. شما درست فرمودید، همین اتفاق داره در بازارها در موارد مختلف میفته. در سقط جنین هم همین اتفاق داره میفته، در استفاده بی‌رویه بعضی از داروها همین اتفاق میفته و همچنین در بحث لاغری هم داره همین اتفاق میفته. هر جا که ما حاضر نباشیم، مطمئن باشید که اونجا کسانی حاضر خواهند شد که منافع مردم براشون مهم نیست، منافع شخصی براشون مهم است. من یه نکته عرض بکنم، وقتی که شما برای استفاده از یک دکتر تغذیه باید چند میلیون پول هزینه بکنید، به نظر شما یک جوان، من داخل پرانتز عرض بکنم که اکثر چاقیا و عدم لاغریا 80% به تغذیه رفت داره، 20% به ورزش نکرده. وقتی من به یه جوان میگم که چرا شما از دکتر تغذیه استفاده نمی‌کنی، میگه من باید چند میلیون بدم برای اینکه به صورت مستمر از یک دکتر تغذیه استفاده کنم، میرم 200,000 تومان 300,000 تومان میدم این قرص رو مصرف میکنم. از اون برم، به خاطر اینکه نظارتی ما نداریم به اینکه چه کسانی در بازار دارن این داروها رو تولید میکنن، ارائه میکنن، عرضه میکنن، اونها هم میان استفاده میکنن و چون مواد مخدر در اون هست جذابیت خاصی پیدا میکنه و طرف یک جورایی به اون دارو معتاد میشه، نه به اینکه بعداً نیاز داشته باشه که خودشو لاغر بکنه. به خاطر اون حسی که به اون خاطر اون اعتیادی که به اون پیدا میکنه باعث میشه که مستمرن از این دارو مصرف بکنه. میخوام این رو به شما بگم، عدم نظارت و حضور در بازار و کنترل اینها بعضی ها رو وقیح کرده، یعنی از جسارت و اینها پا رو فراتر گذاشتن و دیگه براشون مهم نیست، با جان مردم دارن بازی میکنن. اما کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به این موضوع ورود کرده، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر باید پاسخگو باشه. امروز متاسفانه ما شاهد این هستیم که مواد مخدر برای مصارفی که در قالب دارو هست، قبلا شاید مواد مخدر رو شما به صورت مستقیم عرضه می کردید، اما امروز زرنگ شدن. وقتی که من میگم وقیح شدن، به خاطر همین هستش که اخیراً مواد مخدر رو در قالب داروها به جوانان ما عرضه می کنن و این هشداری هستش که ما به ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم می دیم. و کمیسیون بهداشت، اینی که فرمودید جلسه می گذاریم، بله ما جلسه میگذاریم، حتی جناب آقای دکتر شهریاری رئیس محترم کمیسیون با هیئت رئیسه که جلسه گذاشتیم برای هماهنگی جلسات بعدی، نه اینکه بگیم هی جلسه بذاریم برای جلسه بعدی، نه، ما تکالیفی رو برای ستاد مبارزه با مواد مخدر طبق قانون انجام دادیم، اما متاسفانه استنکاف از قانون رو ما برای متولیان این امر مواجه هستیم و در بازه زمانی کوتاهی مطمئن باشن عزیزان این موضوع که به صورت موشکافانه بررسی خواهد شد برای بحث ورود جدی قوه قضاییه، نه برای اشخاص جوانانی که از این دارو مصرف میکنن، نه، برای متولیان دولتی و اونهایی که در کشورمون باید این رو مدیریت بکنن، نسبت به اونها قوه قضاییه ورود میخواد بکنن. من میخوام این رو در جنبندی عرض بکنم که اگر ما استمرار بیتوجهی در مصرف دارو، نه اینکه شخص مصرف دارو، نه، نظارت، اینی که شما گفتید که کمیته غذا و دارو، کمیته غذا و دارو یک بخشی از نظارت از بازار هستش، ستاد مبارزه با مواد مخدر یک بخشش هستش، سازمان تعذیرات یک بخشش هستش، همه اینها باید نقش خودشون رو ایفا کنن. من واقعا باید تأسف بخورم این رو به عنوان یک شخص قانونگذار و نظارت بر حسن اجرای قانون میگم، انقدر بعضی از مجریان قانون ما نسبت به جایگاه خودشون بی تفاوت و غیر متعصبانه دارن برخورد میکنن که گویی فقط حضورشون در اون جایگاه هستش. اما گله‌مندم، شاید شما بگید این گلگی برای مردم چه سودی داره؟ نه، ما این رو ورود خواهیم کرد، نمیگذاریم که این فرهنگ غلطی که از گذشته رویش تکرار شده که یک مدیر در یک جایگاه قرار بگیره در حوزه مدیریتی اون شاید اینقدر به قول خودمون مشکلات باشیم، اینقدر ظلم به مردم باشیم راحت بگذره.
من اول اینو کلماتو ببخشید تشکر کنم، ما نماینده مجلسی حقوقدان متخصص حقوق دارن صحبت میکنن، با این احساس مسئولیت ما کم دیدیم که مسئولی صحبت کنه و مردم رو مقصر ندونه. ما هر جا صحبت کردیم درباره مردم صحبت شد. اگر جایی ناترازی برق بود، آقا تقصیر مردمه، مردم چرا رعایت نمیکنن؟ درباره بنزین، مردم زیاد مصرف میکنن که انهم مردم با مثلا بنزین کف خیابون رو میشورن، مثلا درباره هر چی صحبت میکنیم مردم مردم مردم. یه جایی بالاخره آقای دکتر ساقی اعلام کردن آقا متشکرم از شما که آقا اگر داره یک جایی یک ناترازی هست، یه ایرادی هست، یه مدیری یه جا ندیدتش، یک جایی احساس مسئولیت نکرده، احساس تکلیف نکرده، یک جایی باید نسبت به این موضوع حد یقفی باید باشه، یه نقطه پایانی باید باشه. من اول به خاطر این موضوع، چون داره پیامک‌ها میرسه، پیامک‌ها که به ما میرسه، شرمندگان دارن این رو میگن، تشکر میکنن از شما که بالاخره باید یک جایی غیر مردمی جای دیگر هم دید. آقا یه مسئولی اشتباه کرده که یه جایی باز شده. ما اونجا بحث داروها، حذف ارز ترجیحی دارو داشتیم، اینجا داستان برنج رو داریم، اونجا هر جا دارو داریم نگاه میکنیم، بالاخره یه ردپایی از این مسئولی هست. نمیشه که همیشه مردم رو مقصر دونست. آقای دکتر ساقی اگر پایان بندی هم بفرمایید در یک جمله، متشکرم.
من میخوام این رو به شما بگم، ممنون که از اینکه واقعا مجموعه واقعا برنامه‌های شما همیشه به روز داره موضوعات رو ورود میکنه، ممنونم. من میخوام این رو به شما بگم، اگر یک نفر خب مواد مخدر یا همین قرص ها رو ازش بگیریم، ستاد مبارزه با مواد مخدر یا موارد قانونی او رو حبس میکنه، او رو زندانی میکنه. اما هیچ وقت ما نیومدیم یک مدیری که با بیتفاوتی خودش باعث شده که این اقلام به راحتی در بازار پیدا بشه و این بستر رو فراهم بشه، هیچ وقت ما اون مدیر رو نه در زندان انداختیم نه او رو مجرم کردیم. شما در کشور خودمون ببینید هر مدیری که تخلف میکنه، تنها به قول خود مجازاتی که اون رو میکنیم میگیم استعفا بده از اونجا،
نهایتاً عزلش میکنیم که این به نفعش اتفاقا،
نه تنها برکنارش نمیکنیم بلکه میگیم به خاطر اینکه حرمت این طرف حفظ بشیم ازش خواهش میکنیم استعفا بده. من عرض میکنم تا زمانی که قوه قضاییه و دستگاه های دولتی این رویه رو داشته باشن، مطمئن باشید که اونهایی که باید تولید مواد مخدر بکنن از این سوء مدیریت ها استفاده میکنن و روز به روز دامنه فعالیت های خودشون رو بیشتر خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر ساقی، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدار. خانم دکتر اخگری، سپاسگزارم بسیار. اگر نکته پایانی مانده در یک جمله خواهش میکنم، خیلی
خواهش کتا. میکنم من تشکر میکنم از آقای دکتر ساقی و به هموطنان عزیزمون، توصیه اکید میکنم که حتما داروهای تقلبی و دستساز رو که فاقد مجوز وزارت بهداشت هستن به هیچ وجه مورد استفاده قرار ندن. هیچ وقت داروهایی که برای یک نفر تجویز شده برای کسی دیگری ممکنه کارایی نداشته باشه. افراد بیماری های زمینه متفاوتی دارن و با توجه به سن، جنس و سایر عوامل هستش که داروها براشون تجویز میشن. بنابراین به خصوص قشر جوان ما که وابسته میشن به این داروها و مجدد میرن دنبال این داروها و اینها رو استفاده میکنن، به هیچ وجه از این داروها استفاده نکنن. از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین تشکر.
من این نکته آخر، فراز آخر فرمایش دارم استفاده کنم. ما حتی الان علم پزشکی امروز راجع به مسکن ها هم، یه زمانی هر کی سردرد میگرفت بهش کدئین دار میدادن، یا الان جدیدن یه ژلوفن میدن و یه هر کدوم از نشان هایی که هست. الان جدیدن حتی راجع به مسکن ها هم شخصی سازی دارن، بهش قائل میشن که این فرد با آن فرد مسکنش متفاوت هست و فرق داره. خانم دکتر اخگری بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
خدا نگهدار.
متشکرم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. من بازم تشکر کنم دوستانی که برامون پیامک میفرستن. 915-1205 اشاره داشتن که همه باید با هم همکاری کنن، قوه قضاییه، ستاد مبارزه و بقیه ارگان‌ها، نهادها. درباره عطاری ها هم نکته‌ای رو اشاره کردن که حتما توی فرصت مناسب بهش خواهیم پرداخت. درباره 911-9836 نوشتند که یک ماه شورای شهر رشت جلسه گذاشته برای رفع بحران باران شدید، الان رشت رفته زیر آب، بیشتر خروجی های آب مسدود شد و همه جا رو آب گرفته. حتما دوستانمون در شورای شهر و شهرداری رشت اگر شنیدن و میشنوند، وقت هست براشون که بیان راجع به این موضوع صحبت کنن. 915-1205 هم نکته ای رو درباره این کپسول ها و داروها اشاره کردن، حتما در وقت خودش بهش خواهیم پرداخت. متشکرم از همه شما که با ما همراه هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بریم سراغ موضوع برنج و اینکه ما در هفته گذشته، روزهای گذشته راجع به برنج صحبت کردیم. یکی از دوستان توی رسانه‌ها مصاحبه کرده بود، یکی از صاحب سمتان تو حوزه برنج و پیشکسوتان حوزه برنج، مخالفت جدی داشتن با واردات برنج، اینکه نباید وارد بشه. حالا اگر لازم شد حتما اسم ایشون هم هست که چه شخصی هستن، بسیار بسیار صاحب تجربه تو این حوزه هستن. آقای دکتر عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، روی خط هستن و همینطور جناب اخوان، ریاست انجمن واردکنندگان برنج ایران. آقای دکتر عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه، خدمتتون
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در ابتدای صبح. آقای اخوان سلام، صبح بخیر.
سلام قربان، بنده هم سلام عرض میکنم به عزیزانی مهمان گرامی و به شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر عباسی، حتما اون مصاحبه که عرض کردم رو شما هم خوانده اید که به شدت موضع گرفته بودن که این چه موجی را افتاده که ما ناترازیمون به خاطر کمبود برنج هست، برنج داریم، به اندازه کافی داریم، نباید برنج وارد بشه و جلوی واردات برنج هم باید گرفته بشه. حضرت عالی، ما توی هفته‌های گذشته مفصل با حضرت عالی درباره این موضوع صحبت کردیم، اما بفرمایید که مشخصاً راجع به این دیدگاه مخالفان واردات برنج، آیا این، اگر این مخالفان که الان ممنوعیت واردات رو هم انجام دادن، باعث ناترازی برنج شده یا اینکه نه موضوع ناترازی جای دیگه ای هست؟ گرانی برنج در این مقطع که هر سال هم داره اتفاق میفته و هر سال هم مخالفان این ممنوعیت دارن صحبت میکنن، باز ادامه داره، هر سال براش راه چاره‌ای هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در کشورمون یکی از مشکلاتی که داریم بحث آمار و اطلاعات هست. دیروز روز آمار هم بود. من خدا قوت عرض میکنم همه خدمت همه عزیزانی که تو این عرصه فعال هستن، ولی انتظار داریم که ما آمار رسمیمون در کشور و آماری که ما میخوایم بر اساس اون اظهار نظر کنیم، بر اساس اون میخوایم قانون گذاری کنیم، بر اساس اون میخوایم نظارت کنیم، حتما باید یه آمار دقیقی باشه. ولی در هر صورت الان در کشور ما آماری که وجود داره، حالا با یه درصدی خطا، حدود 3 میلیون تن ما برنج در کشور حدوداً نیاز داریم که از این مقدار 2 میلیونش رو در داخل داریم تولید میکنیم و 1 میلیون تن رو نیاز به واردات داریم. ما در کمیسیون کشاورزی اصرارمون به عنوان کمیسیون کشاورزی و به اصطلاح حامی بخش کشاورزی و تولید کشاورزی این هست که بریم تلاش کنیم این 1 میلیون تنی که به اصطلاح الان داریم وارد میکنیم رو تولید داخل کنیم و از به اصطلاح واردات خودکفا بشیم. ولی امروز ما خودکفا در حوزه برنج نیستیم. 1 میلیون تن نیاز داریم و این نیاز رو مردم در سفره سبد غذاییشون و سفرهشون نیاز دارن. حالا این نیازی که وجود داره از یه جا یه جهت دیگه هم باید بهش توجه کرد، این که ما مردممون از نظر وسع مالی متفاوتن. بعضی ها ممکنه توان خرید برنج کیفی کشور رو داشته باشن، با قیمت بالا هم بتونن خرید کنن، ولی ما مردمی رو داریم که اینها نیازمند کمکن و دولت باید ازشون حمایت کنه و با این قیمت‌های برنج کیفی مطمئنن برنج از سفره غذایشون حذف خواهد شد. بنابراین باید یه تنوعی در برنج وجود داشته باشه. اگر در کشورم به سمت خودکفایی میریم، حتما برنج‌های پرمحصولی که قیمت کمتری دارن و میتونن مردم عادی و مردمی که وسع مالیشون خیلی بالا نیست تهیه کنن. بنابراین اینی که بگیم واردات امروز ممنوع، حرف اشتباهیه، چون ما هنوز به خودکفایی نرسیدیم. و این که تنوع سبد غذایی داشته باشیم، اینم باید حتما بهش توجه داشته باشیم، از نظر قیمتی تنوع وجود داشته باشه. پس اونهایی که به کل واردات رو نفی میکنن، من فکر میکنم حرف درستی امروز نیست. ولی این که باید بریم به سمت این که خودکفا باشیم در این حوزه و تنوعی در این قسمت داشته باشیم که همه مردم ما قادر به مصرف این محصول به اصطلاح اساسی باشن، این رو ما قبول داریم و تلاش هم تو این زمینه خواهیم.
متشکرم، سپاسگزارم توضیحاتتون. آقای اخوان، شما ریاست انجمن واردکنندگان برنج هستید؟
بله، در خدمتم.
شما با انجمن برنج کشور نسبتی دارید یا ندارید؟
انجمن من رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران هستم.
شما عضوی از انجمن برنج کشور هستید یا نه؟
بله، من عضو انجمن.
خب آقای شایق، حالا صحبتی با جناب عباسی داشتیم به خاطر صحبتی که از نمایندگان بود، با حضرت عالی درباره صحبت آقای شایق صحبت میکنیم. شما عضو انجمن برنج کشور هستید، طبیعتاً برنج کشور هم وارد کنندگان هستن، هم تولید کنندگان هستن، هم بقیه. این اختلاف نظر از کجا ناشی میشه؟ چجوری میشه که تو یک انجمن، بله آدم ها با هم متفاوت هستن، قبول داریم دیدگاه ها متفاوت هست، اما وقتی تصمیم کردن برای کشور میگیریم، بالاخره در یک مرجعی سبک سنگین های اقتصادی، سبک سنگین های پژوهشی و میدانی انجام میشه. خیلی وقتا صحبت میشه که ما تو حوزه برنج آمایش نداریم، درست حسابی اصلا آمار نداریم، حتی که ما چقدر برداشت داریم، چقدر مصرف داریم. اما اینجا وقتی در انجمن برنج دو تا صحبت، سه تا صحبت میشه، یکی مخا موافقه، یکی مخالفه، ما نمیدونیم باید به چه شکل به انجمن نگاه کرد.
اولا من سلام عرض میکنم، دوباره یه چیزی رو اصلاح بکنم از فرمایشات عطاری ضمن تایید صحبتهایی که عباسی یه سری فرمودن. ما در صنعت برنج فعالیم. انجمنی که انجمن ما تنها انجمن عضو اتاق بازرگانی در صنعت برنج، یعنی اتاق بازرگانی ایران که عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور هست و تمام صنایع در اونجا عضون، تنها انجمنی که از طرف اونا شناسایی شده و به عنوان فعال این صنعت هست، انجمن برنج ایران هست.
انجمن
حالا آقاش وارد کنم
انجمن شما ایران هست. خب همین بخاطر همین گفتم، شما آیا عضو انجمن برنج هم هستید؟
آقای شا... بله فعال حوزه برنج هم هستید، حتی به قول معروف آقای شایق هم یه انجمنی رو دارن که عضو اتاق بازرگانی نیستن. من
پس دو تا انجمن جدایید، با هم ربطی ندارید؟
خداست با هم ربطی نداریم.
خب همین رو پرسیدم، شما گفتید دارید.
حالا صحبت اینه که ببینید، دقیقا من میخوام تایید فرمایشات آیه عباسی رو عرض کنم. ما مشکل اصلیمون نداشتن آمار صحیح در کشور. وقتی آمار غلط داریم و آمار نادرست داریم، طبیعتا خروجی اون تصمیمات نادرست و نادرست خواهد، درست نمیتونیم تصمیم بگیریم. ولی بر اساس آمارهای فعلی که داریم، در 5-6 سال اخیر معدل تولید کشور در برنج 2 میلیون تن و نیاز کشور بر اساس آمار فاو سرانه مصرف تا 40 کیلو است 1 تا 1.2 میلیون تن، یعنی 3.2 میلیون تن نهایتا. خب این 1.2 میلیون رو انجمن واردکنندگان ایران بر اساس وظیفه ذاتی خود که کمک به امنیت غذایی کشور بکند، تنظیم بازار کشور بکند و همچنین کمک به رفع کسری مورد نیاز برنج که بشه، وظیفه اساسی رو از سال 92 که تأسیس شده بر عهده داشته. تا 2 سال اخیر ببینید، از سالهای قدیم برنج ایرانی تولید می‌شده برنج خارجی هم در کنارش وارد میشه برای کسی. اون حوزه مصرف خودشو داشته، این حوزه مصرف خودشو داشته. و هم شیشتهک پایین جامعه نیازمند دومین کالای اساسی کشور به قیمتی هستن که دسترسی داشته باشن به این. هم زائقه فرهنگی بخشی از استانهای کشور، جنوبی کشور و مرزنشین کشور اصلا از قدیم الایام شاید
و زائقه اقتصادی همه که نمیتونن برنج ایرانی بخرن، همه که نمیتونن برنج کیلویی 100 خورده هزار تومان.
این یه بخش قضیه است. یه بخش اینه که اصلا حتی در استانهای جنوبی و مرزی کشور حتی آدم انسانهای متولد، خانواده‌های متولد هم زائقه فرهنگی غذاییشون خارجیه. و این رو اخیراً بیش از 20 نماینده مجلس که عضو مجمع نمایندگان کشور، مجمع نمایندگان جنوب کشور هستن، به آقای رئیس جمهور و کمیسیون کشاورزی مجلس که آقای عباسی اونجا تشریف دارن منعکس کردن.
من میرم کلامتون بیام ببخشید، یکی از دوستان از استانهای جنوبی کشور پیامک فرستادن که اینجا برنج هاشمی رو کیلو 180 تومان، دیگری نوشته کیلو 160 تومان دارن اینجا میفروشند.
برنجای خارجی رو من عرض کنم تا 120 تومان اونجا داره الان عرضه میشه.
پس فقط اقتصادی نیست، فرهنگی هم هست.
بله بله، فقط اقتصادی نیست، فرهنگی هم هست. شما اگر مهمان یک خانواده متمول در جنوب یا استانهای مرزی کشور بشید حتی به خارجی رو پخ خواهند کرد، چون اصلا سالها و سالها این فرهنگی غذاییشونه. پس ما باید این رو منفک بگیم. از دوم الان اعلام میشه که 2,700,000 تن اون که میفرماد آقای شاعر، 2,700,000 یه آماری میدن که آقا تولید شده. خب اگه تولید شده چرا برنج ایرانی الان تو در فصل تولیدش کیلوی نزدیک 50-40 تقریبا 30-40% برنج ایرانی پرمحصول گرون شد همین دو هفته ای. برنج هاشمی از کارخونه هایی که توی نزدیک مثلا 90 تومن تو کارخونه ها اولش 80 خورده با خوردش انجام میشد، 80 تومن انجام میشد، الان بالای 90 تومنه و اون به دست مصرف کننده بالای 120 تومن داریم. خب اگر ما تولید زیاد داریم اصلا چرا این رو افزایش قیمت دادیم؟ اگر در کنار این کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم باز این موضوع رو گوشزد کرده به وزارت کشاورزی که این رو ما نیاز داریم خارجی رو بیاریم. و ضمن یه موردی که امسال پیش اومده الان در حال حاضر ما درگیرش هستیم، در تیر ما تنظیم بازار کشور به یه خاطر یه مسابقه را انجام داد که چون مسائل لوجستیک و تحریم کشور و مشکلات داریم، کانتینر پیدا نمی‌شد که به موقع بیاد و همچنین سفارش‌های برنج خارجی دیرتر از موقع رو اجازه دادن وزارت تخصصی این قضیه، دیر رسید و تنظیم بازار یه مسببه داد که بارهای گمرک، بارهایی که دیر رسیده به خاطر این مسائل اجازه دارن اونایی که قبل از 31/4 به بنادر کشور رسیده باشن ترخیص بشن که هیچ موزلی ما نداشته باشیم. متاسفانه این عمل نشد، ما هرچی دویدیم عمل نشد و الان تبعاتش رو میبینیم. هشدار دادیم الان تبعاتش توی استانهای جنوبی ساحلی و کل کشور هم باعث شده که برنج ایرانی گران بشود، هم برنج خارجی نایاب بشود. برنجی که خارجی که زیر 50 تومان داشت دست مردم میرسید، حدود 50 تومان، جنسای خوبش یه ذره ضعیف‌تر شماره‌های مختلف داره، زیر 50 تومان الان عرض می‌کنم توی استانهای جنوبی از بندر عباس و سیستان بلوچستان و خوزستان به من زنگ زدن که آقا 100 تومن 120 تومن و طبق همه فرمایشی که الان شما کردید برنج تاثیر گذاشته و برنج داخلی کشور و اونم گرون شده. خب به هر حال ما یه تولید کننده داریم که باید حمایتش کنیم یا درست حمایتش کنیم. اونجا موزلاتی که ما داریم طبق همونی که تایید فرمایش عباسی، ما دو تا موزل بزرگ در کشور داریم در تولید برنج. یک مشکل آب داریم که به هر حال این یه چیزی نیست که من بگم، متخصصین امر میگن و هممون شنیدیم. یکی مشکل خاص داریم، ما مشکل خاکمون این هست که ما زمین‌های یک باتسازی زیرساخت نداریم، بعد طبیعتاً هزینه‌های تولید در کشور بیشتر میشه، اون کشاورز هم نمی‌صرفه این تولید. اینا رو باید درست کنیم تا برسیم به اون. ولی الان در این موقعیت وقت خودکفا نیستیم، چه اصراری داریم بر گران شدن دومین کالای اساسی کشور؟ بعد الان رسوب شده نزدیک 100,000 تن برنج 4 ماه توی این ثروت مملکته از کشور داره میده برای ما توی پشت گمرک مونده داره فاسد میشه، و مشکلات از این ور مردم نیازشون برطرف
شد. 911-98-36 نوشتن قیمت لاشه برنج آشه.